عزیز و هم برای شما تهرانی های گرامی، همیشه شنونده صدای گرم شماست تا صدای شما آنچه را می خواهد بگوید و گوش شنوای همکاران ما بشنود و به کار بگیرد. می خواهیم همراه بشیم با یک برنامه حدوداً یک ساعته و در خدمت همکارانمون باشیم در برنامه بدون خط خوردگی. البته در رابطه با این برنامه هم حتما میتونید اظهار نظر بفرمایید. تهیه کننده و سازندگان این برنامه هم شنوا هستند و حتما ترتیب اثر خواهند داد.
خواستمید توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، شبتون بخیر. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو. در برنامه امشب بدون خط خوردگی رادیو گفتگو به این عناوین و موضوعات خواهیم پرداخت. سفر زلنسکی به واشنگتن برای دیدار با ترامپ. تدوین طرح جامع تدریس زبانهای محلی قومی در مدارس. از تصمیم مجلس تا نتیجه نهایی. و موضوعات دیگری که در فواصل مختلف برنامه بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. مثل همیشه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 301035 میتونید نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید و در میون بذارید و در کنار ما باشید. امشب به جای سوال پیامکی یک پویشی رو دوستان و همکاران من در رادیو گفتگو رو اندازی کردند با عنوان هشتگ نه به تصادف، با توجه به اینکه آرام آرام به ایام نوروز نزدیک میشیم، سفرهای نوروزی هم در پیش. از امشب در کنار شما خواهیم بود با پویش نه به تصادف، اتفاقی که با مشارکت مردم و مسئولیت پذیری دولت محقق خواهد شد. از طریق 301035 شما هم میتونید با این پویش کنار ما باشید. هشتگ نه به تصادف رو برای ما به 301035 پیامک کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. خوشحال میشیم اگر ما رو از نگاه و نظرتون مطلع کنید و با ما هم در میون بذارید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو اگر روی تلفن همراهتون نصب داشته باشید، در هر جا و در هر شرایطی میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید و اگر در زمان پخش این برنامه موفق به شنیدنش نشدید، میتونید به محل نگهداری و ذخیره برنامه‌ها مراجعه بکنید، برنامه مد نظرتون رو دریافت بکنید و شنونده باشید. پس لطفاً نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید. یک بار دیگه حضور شما عرض بکنم که امشب با هشتگ نه به تصادف لطفاً در کنار ما باشید. اگر شما هم مایلید که این اتفاق بزرگ رو رقم بزنیم، هشتگ نه به تصادف رو به 301035 برای ما پیامک کنید. اما سری بزنیم به آخرین خبرها. رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه مدار 30 سالگی مرکز نوآوری و تعالی کوثر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با پروژه‌های نوآورانه و مسئله محور ارائه شده در حوزه صنعت، فناوری و علوم انسانی آشنا شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در بازدید از این نمایشگاه با ظرفیت‌های نخبگان آشنا شد و در مسیر حل چالش‌های کشور دستورات لازم را صادر کرد. آقای پزشکیان تأکید کرد آماده ایم که بخشی از کارخانه، شهر و اقتصاد را در اختیار دانشگاه قرار دهیم تا راه حل مشکلات را پیدا کنند. حاضریم حتی برای این موضوع بودجه هم اختصاص دهیم. رئیس سازمان انرژی اتمی بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی در راستای پشتیبانی از سلامت جامعه و رشد اقتصادی کشور تأکید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در آیین رونمایی از پودر تلوریوم دیوکسید غنی شده از ایزوتوپ پایدار تلوریوم 130 سازمان انرژی اتمی گفت: سازمان انرژی اتمی ایران در مرزهای دانش پیشرو است و لازمه این پویایی و پیشروی تعهد و عشق به خدمت و کوششی است که باید به صورت مستمر انجام شود. معاون رئیس جمهور افزود: بسیار مهم است که انسان فلسفه وجود خود و نهادی را که در آن خدمت می‌کند بداند و برای تحقق اهداف با اهتمام ویژه فعالیت کند. برای ما بسیار مهم است که سازمان انرژی اتمی ایران در مرز دانش حرکت کند و پیشرو و مرز شکن باشد. یک بار دیگه حضور شما عرض بکنم که میتونید با پویش نه به تصادف کنار ما باشید. لطفاً هشتگ نه به تصادف رو به 301035 پیامک کنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. نصرالله درخت پرثمر مکتب روح الله، این موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای علی پارساخسال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارساخسال سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عبیدی و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هست.
متشکرم. آقای پارساخسال، سید حسن نصرالله چطور محبوب دلها شد؟
بله، ببینید، این شخصیت بزرگ که بیش از 30 سال رهبری حزب الله لبنان و به تعبیری مقاومت رو در این منطقه به عهده داشت، منظور منطقه لبنان و فلسطین هست، خب این شخصیتی بود که صفات بارز زیادی داشت. از جمله صفاتی که میتونم برای سید حسن نصرالله اشاره کنم، عقلانیت و تدبیر ایشون بود.
بله.
یعنی گاهی متاسفانه اینطور جا میفته که مقاومت کردن یک کار احساسی صرفه، در حالی که ما در رفتار این شهید بزرگوار، در گفتارش و در تربیت تشکیلاتی که داشت، این عقلانیت و نظم رو مشاهده میکنیم.
بله.
از نمودهای بارزش بخوام الان اشاره کنم، شاهد تشییع جنازه پرشور و منظم این شهید بودیم.
بله.
خب این خودش نشون میده که تشکیلات حزب الله طی این 30 سال با همه ضرباتی که به خصوص در این جنگ اخیر متحمل شد، اما نظم تشکیلاتی خودش رو حفظ کرده و این جز با درایت و تدبیر و رهبری همراه با عقلانیت میسر نبوده. و همچنین بحث وحدت و وفاقی که تونست در خود لبنان به خصوص ایجاد کنه. لبنان یک کشور متشتت و دارای فرقه ها و عقاید مختلف، از مسیحیان مارونی تا اهل سنت و شیعه و دروزی ها، همه اینها دیدیم که در روز تشییع این شهید نمایندگانی داشتن و در این تشییع شرکت کردند، در حالی که سالها قبل اگر شنوندگان محترم خاطرشون باشه حتی شیعیان لبنان هم با هم درگیر جنگ داخلی شده بودند. پس بنابراین عقلانیت و وحدت و وفاق از ویژگی‌های خاصی بود که سید حسن نصرالله رو محبوب قلوب کرد.
نکته دیگری که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم و در کلام خود شهید سید حسن نصرالله بارها و بارها شنیدیم این که ایشون پیرو مکتبی به نام مکتب روح الله بودن. بفرمایید مکتب امام خمینی چطور تونسته روحیه مبارزه با ظلم و اشغالگری رو در جهان و حالا آزادگانی مثل سید حسن نصرالله پرورش بده؟
بله، مکتب حضرت امام که در انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد و با شعار نه شرقی و نه غربی بود، یکی از الگوهایی که تونست معرفی کنه سید حسن نصرالله بود. البته خب مقاومت در هر جایی که شکل بگیره یه امر مقدسیه و پیرو مکتب آزادی خواهیه. سید حسن نصرالله این شعار نه شرقی نه غربی رو و این شعارها و آرمانهایی که حضرت امام در مکتب خودش داشت رو به منصه ظهور رسون، در حالی که شاید کسی تصور نمی کرد که بشه با جرثومه‌ای مثل اسرائیل جنگید و در مقابل اون به پیروزی رسید. اما اون روحیه اتکا به توان داخلی، اون روحیه توکل بر خدا و اون روحیه مقاومتی که برگرفته بود از انقلاب اسلامی، همونطوری که حرکت حضرت امام رو کسی فکر نمی‌کرد به پیروزی برسه، همونطوری که در سال 42 گمان می‌کردن که این مرجع تقلید داره اشتباه می‌کنه و اصلا نمیشه در مقابل شاه و اون قدرتش و اون پشتوانه غربی و آمریکایی که داره ایستاد. پس همونطوری که حضرت امام تونست بر قدرت‌ها غلبه کنه، تونست بر شاهی که اتکا داشت به غرب و آمریکا غلبه کنه، سید حسن نصرالله هم با توکل بر خدا، با تکیه به توان داخلی، تونست بر اسرائیلی که تمام دنیای غرب پشتش بودن غلبه کنه و پیروزی‌های متعددی از جنگ‌های مختلف، از بیرون راندن از جنوب لبنان، از جنگ 33 روزه و در آخر هم این جنگ اخیر که منجر به پذیرش صلح شد، اینا همه پیروزی هایی بود که به واسطه توکل و اتکا به خصوص به توان داخلی که الگو برداری شده از حضرت امام بود انجام شد.
بسیار متشکرم از شما، شب شما بخیر، زنده باشید. متشکرم و خداحافظ. هشتک نه به تصادف. لطفاً با این هشتک امشب به ما پیامک بزنید به 30,010,35. ۹۳۶۶۶۷۰ هشتک نه به تصادف رو برامون فرستادن. 916-25-22 گفتن سلام، نزدیک عید، نظارت در بازار لطفاً بیشتر بشه. 915-0831 هم نه به تصادف رو برای ما پیامک کردن. 30,010,35 منتظر پیام های شما هم هست. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. تدوین طرح جامعه تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس، مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون آموزش. قرار هست که در این بخش در این خصوص گفتگو بکنم. مهمان من در این بخش جناب آقای وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای کنعانی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین، شب شما هم بخیر.
متشکرم،
خدمت شما هستیم.
آقای کنعانی، این طرح در صحن علنی مجلس رأی نیاورده و رئیس مجلس از کمیسیون آموزش خواسته که با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی رو تدوین بکنه که جامعه تر و کامل تر باشه. چه پایه‌ای برای این طرح باید مد نظر باشه؟
والا شما خوب میدونید ما چون تو کمیسیون آموزش هستیم کلیاتی در کمیسیون آموزش مطرح شد، گزارشی به کمیسیون داده شد توسط یکی دو تن از اعضای در حال هم کمیسیون و خارج از کمیسیون، این طرح رو مطرح کردن، پیشنهاد دادن. خب کمیسیون در حال این طرح رو تصویب کرد و ارائه کرد به سند، به هیئت رئیسه و تصویب شد که بیا تو سند. امروز هم اومد تو سند. خب مخالفین، موافقین در حال صحبت کردن، هر کدوم هم در حال تفکرات خاص خودشون و پیگیری‌های خودشون داشتن و انجام دادن.
بله.
واقعیت قضیه خوب شما بهتر می‌دونید. من اصلا فارغ از اون بحث قومیت یا خود اینه که بحث اقوام اینا رو بخواییم مطرح بکنیم، واقعیت اینه که این طرح طبق اصل 15 قانون اساسیه.
بله.
اونجا تأکید داره که اصلا زبان رسمی کشور زبان فارسیه، اصلا در این بحثی وجود نداره و همه هم متفق قول در حال هستیم که زبان ما زبان فارسیه و همین اصل اشاره داره که تدریس زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور آزاده.
بله.
خب وقتی که این تأکید وجود داره، در حال دوستان رو مطرح کردن که ما بیایم در مدارس دو واحد، یعنی دو ساعت آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی رو داشته باشیم، اونم اختیاریه. یعنی دیگه دانش آموزی که معمولاً پایه‌های هفتم و تقریبا دهم و یازدهم رو مد نظر بود.
بله.
که باید تدریس بشه اینا و باید، بعضی دوستان مثلا اعتراض داشتن که خب این فردا باید معلمین مجرب داشته باشه، جذب معلم صورت بگیره. اصلا چنین چیزی نبوده. از همین معلمایی که در مدارس هستن یه دوره‌ای رو از طریق دانشگاه فرنگیان برایشون گذاشته میشد و این واحدها رو تدریس میکردن. اونم اختیاری دانش آموز بود، میتونست انتخاب بکنه و اونم بحث زبان محلی ادبیاتش بوده.
بله.
یعنی که مثلا شما بیایید مثلا به دانش آموز یاد بدین که شباهت هایی که در اقوام وجود داره، در فرهنگ ها وجود داره، آداب و رسومی که در یک قوم وجود داره در قوم دیگه جور دیگری هست، اینها رو به تصویر بکشه یا براشون آموزش بده و بدونن که مثلا در این قوم و در این زبانهایی که مثلا در جای جای کشور، خب ما الان تقریبا 88 زبان محلی در کشور الان وجود داره.
بله.
48 گویش رو در کشور حالا شناسایی شده داره انجام میشه و واقعا به زبانهای مختلف. شما اگه دقت بکنی مثلا گیلکا با یک در حال گویش صحبت میکنن، تاتا هستن، لورها هستن، ترکا، مازنیها، عربها، قشقاویها، بلوچ، ترکمن، هر کدوم در حال زبان محلی خاص خودشون دارن و با آداب و رسوم و فرهنگ‌های خاص خودش.
بله.
این ادبیات منظور این بوده که همینها رو در حال دانش آموز یاد بگیره، بهش آموزش داده بشه که چه شباهت‌هایی مثلا در این اقوام وجود داره، آداب و رسوم مثلا یک زبان با زبان دیگه چیه، بحث اصلا موقعیت جغرافیاییشون کجاست، مناطق گرمسیری دارن، سردسیری دارن، قشلاق دارن، ییلاق دارن، اینا رو در حال دانش آموز یاد بگیره. و این موضوعاتی بود که مطرح شد و حتی یه شباهت‌هایی در بحث مثلا قیام‌هایی که در بعضی از اون شهرها با گویش‌های متفاوت انجام میشه وجود داشته. مثلا شما میگید ستارخان رو در آذربایجان معرفی میکنه که در قیامی که کرده چجور آدمی بوده، کی بوده و چجوری در مقابل مثلا اون افراد قد علم کرده. مثلا در بوشهر میای رئیس علی دلواری رو مطرح میکنه، یعنی بیشتر این بود. یا مثلا عیدشون به چه صورته، جشناشون چجوریه، تولدهایی که معمولا میگیرن بشه، که این ادبیات تقریبا در این راستا بود که خیلی دوستان خب نظرشون این بود که آقا مثلا این شاید خدای نکرده به تجزیه مثلا در حال کشور بیانجامه. واقعیت قضیه تحلیل درستی نیست. یعنی نه تنها این به امنیت کشور آسیب نمیزنه، حتی میتونه یه همگرایی خیلی خوبی رو هم ایجاد بکنه، یه وحدتی رو بین اقوام. یعنی وقتی که اقوام احساس بکنن بهشون امنیت داده میشه، بهشون توجه میشه، قطعاً هیچ اختلافاتی وجود نخواهد داشت و همراهی و در حال هماهنگی بیشتر خواهد شد، بیشتر به هم اعتماد خواهند کرد. این واقعا تنوع زبان‌ها در حال وجود داشته و این آموزش رو مد نظر بود که حالا مجلس در حال دوستان صلاح ندونستن، رأی ندادن و آقای قالیباف هم همونطوری که حضرت علی هم فرمودن تاکید داشتن که یه 6 ماهی فرصت داده بشه با کمیسیون آموزش با همراهی شورای عالی انقلاب فرنگی در حال نشستی داشته باشن در این راستا به قول معروف یه طرح جامع و کاملتری رو در حال ارائه بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خیلی بزرگواری کردید.
شبتون بخیر آقای کنعانی، زنده باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. هشتگ نه به تصادف، لطفاً با این هشتگ امشب کنار ما باشید و هشتگ نه به تصادف رو به 301035 پیامک کنید. منتظر پیام شما هستیم. محمد رضا وصال از اصفهان نه به تصادف رو برای ما پیامک کردن. 919-98-82 هم نه به تصادف رو برای ما فرستادن. علی ثانی رحمتی گفتن اگر در دنیا قانون اجرا شود نیازی به ستیز نخواهد بود. دقیقاً همینطوره. متشکرم از شما. و علی ارتشی از تهران پیامک فرستادن برای ما. منتظریم که پیام‌های شما هم به دست ما برسه. از طریق 301035 هشتگ نه به تصادف رو برای ما ارسال کنید. اما با توجه به سردی هوا، لزوم کاهش مصرف از طرف همه مردم و به خصوص واحدهای صنفی اهمیت دوچندانی داره. این روزها که هوا سردتر شده و در برخی از مناطق سرمای هوا بسیار بسیار محسوسه و شنیدیم شاید 20 درجه زیر صفر، 25 درجه زیر صفر، 21 درجه زیر صفر، به نظر میرسه که باید مصرف گاز رو یه مقدار مدیریت بکنیم که خدای نکرده در جایی از کشور شاهد قطعی این نعمت عزیز الهی نباشیم و همه مردم بتونن بهره مند بشن. اما در همین باره گزارشی رو می‌خوام بشنویم مبنی بر نظارت به مصرف انرژی در واحدهای صنفی. بفرمایید لطفاً.
هوا سرد بشه مصرف گاز هم بیشتر میشه.
پیش بینی کردیم که 15 درصد به این میزان افزوده بشه.
افزایش مصرف گاز با شروع موج جدید سرما در روزهای اخیر.
ما خواهش میکنیم از همه واحدهای صنفیمون که رعایت بکنن.
به همین علت بازرسی از واحدهای صنفی دارای وسایل گرمایشی پرمصرف مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
بدترین نوع مصرف همون گرموتابه، به خاطر اینکه هم حرارت خیلی بالایی داره و هدر رفتش خیلی بالاست.
اومدن از اداره گاز به ما اخطار دادن، ما دیگه اینا رو کلن از رده خارج کردیم و دیگه استفاده ای ازشون نداریم.
اما برخی دیگه وسایل گرمایشی پرمصرف برقی رو جایگزین گرماتاب گازی کردن، اون هم با استفاده نامتعارف.
در ساعت 9 صبح 10 صبح مشتری وجود نداره، ولی خب این سیستم گرمایشیشون روشنه.
یه رستورانه که وقتی وارد میشی داخل که گرمه، بیرونم متاسفانه گرمتر از داخل رستورانشه.
عددش هم داره نشون میده که 30 درجه سانتیگراد داره گرما میده در فضای باز.
وسیله گرمایشی که تأمین انرژی اون هم وابسته به انرژی گاز هستش.
نیروگاه با گاز کار میکنن که تا برق تولید کنن دیگه.
بهتره که همه صرفه‌جویی کنیم که کسری انرژی نداشته باشه.
برق کمتر مصرف شه، به تناسب گاز کمتری هم مصرف شه برای تولید برق.
اون تعداد کمی که رعایت نکردن ما حتما باشون برخورد قانونی داریم.
به صورت کتبی بهشون اخطار دادیم، در صورت تکرار پرونده تشکیل و به مرجع ذی‌الصلاح ارجاع خواهد شد.
مدیریت مصرف رو مد نظر قرار بدن تا انشالله ما بتونیم از این دوره سرما هم به سلامت عبور کنیم.
این کمتر مصرف کردنمون تو واحد صنفی باعث شه که منابع انرژی به همه جا برسه.
طبیعتاً با همکاری و همیاری مردم بتونیم انشالله ما پایداری شبکه رو حفظش بکنیم.
مسئولان شرکت ملی گاز میگن مشترکان با پیوستن به پویش کاهش 2 درجه‌ای دمای محیط محل کار و زندگیشون میتونن چیزی در حدود 50 میلیون متر مکعب در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی داشته باشن.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط‌خوردگی.
شبتون بخیر باشه. 19:24 است. هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. هشتگ نب تصادف، این موضوع مشارکت شماست امشب. با مشارکت مردم و مسئولیت پذیری دولت هست که این اتفاق محقق خواهد شد. لطفاً از طریق 301035 هشتگ نب تصادف رو برای ما پیامک کنید. ۹۴۲۳۹۱ علی ورزگر از تبریز پیامتون رسید به دست ما، متشکرم. گفتن شنوندگان عزیز نظر بدن که چطور تصادفات کم بشه. هشتگ نب تصادف، حمزه جعفری از مشهد. ۹۶۶۴۳ گفتن هشتگ خودروی ایمن و بروز. این هم نکته ای. ۳۰۱۰۳۵ منتظر پیام های شما هستیم. هشتگ نب تصادف، لطفا برای ما پیامک کنید. از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید نگاه و نظرتون رو برای ما بفرستید، منتقل بکنید. دوستان و همکاران ما در روابط عمومی منتظر دریافت نگاه ها و نظرهای شما هستند و قطعا نگاه و نظر شما به ما کمک میکنه برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون بکنیم که بتونه بیشتر از پیش رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. شما کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب داشته باشید. هر جا و در هر شرایطی که باشید شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی باشید. هنوز همچنان منتظریم از طریق 301035 هشتگ نب تصادف رو برای ما پیامک کنید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگر. انجام عملیات مشترک موشکی ارتش و سپاه در رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با امیر سرتیپ شیخ، سخنگوی این عملیات مشترک. امیر سرتیپ شیخ سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
زنده باشید. در برنامه رویداد امروز درباره توان رزمی رزمایش صحبت کردید. بفرمایید که چه ظرفیت هایی در رزمایش در برنامه عصر رقم خورده و چه توانی مورد رزمایش قرار گرفت؟
بله، خب در ادامه فازهای عملیاتی با توجه به اینکه ما 151 سریال عملیاتی رو در این رزمایش آزمون کردیم و تجهیزات، تسلیحات، سامانه‌ها و تسلیحات رو با هم دیگه ترکیب کرده بودیم، خب گام‌های مختلفی رو با تاکتیک‌های مختلفی اجرا کردیم.
بله.
آن چیزی که مورد اشاره حضرت عالی در قسمت ابتدای کار بود، یکی از مراحل کارهای تاکتیکی بود که با روش ترکیب سامانه‌ها و تجهیزات مختلف بر روی یک هدف و الحمدلله اجرا شد.
بله.
در این فاز تاکتیکی با مشارکت عزیزانمون از هوافضای سپاه و با شلیک یک موشک از ساحل دریا و همچنین استفاده از توان موشکی نیروی دریایی که از شناورها شلیک کردن، پهپادها و همچنین نیروی هوایی که موشک را به سمت هدف شلیک کردن، یه هدفی را در دریا از نقاط مختلف و در زمان واحد روی هدف اجرای آتش کردن که